ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. در مسئله نسخ و انسخ گاهی شبهه روی علم است، گاهی شبهه روی قدرت. اگر شبهه روی علم باشد، در آیه سوره نحل فرمود به ازا بدلنا آیتن مکان آیتن والله اعلم بما ينزل، اونجا شبهه علم را حل کرد، فرمود این افترا نیست بلکه تبدیل الهی است، خدا اعلم به مصالح است، میداند کدام حکم را تا کی ادامه بدهد و کدام حکم را کی منقطع کند. گاهی سخن از قدرت است که شبهه قدرت را در این آیه محل بحث مطرح فرمود، لذا فرمود الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. پس اگر اشکال از در قدرت است، خدای سبحان به کل شيء قدير است. اگر شبهه از در علم است، والله اعلم بما ينزل. منتها این آیه چون مطلق است، هم شامل آیات تکوینی و هم شامل آیات حکمی و تشریعی می شود، تغییر آیات تشریعی با علم سازگارتر است، تغییر آیات تکوینی با قدرت سازگارتر است. لذا اون چه که در این آیات محل بحث از سوره بقره مطرح است، جنبه قدرت بیش از جنبه علم است. احیانا اونها شبهه می کردن چگونه می شود آیه ای را خدای سبحان از بین ببرد و آیه دیگر به جای او بیاورد، پیغمبری را ببرد پیغمبر دیگر، یا امامی را ببرد امام دیگر، یا معجزه را ببرد معجزه دیگر را جانشین اون کند. در اینجا خدای سبحان فرمود چون قدرت خدا نامحدود است، پس قدرت این دارد که چیز را نسخ یا ابداع کند، انسا کند و مثل او یا بهتر از او را بیاورد. اگر درباره نبوت انبیا که پیغمبری رحلت میکند و پیغمبر دیگری مثل او یا بهتر از او جای او را پر میکند، این به قدرت برمیگردد. و همچین اگر معجزه از بین می رود معجزه دیگر جای او را پر می کند، این به قدرت برمیگردد. گرچه آیه مطلق است، هم درباره تکوین و هم درباره تشریع هر دو را شامل می شود، و اما از این جهت که ذیل آیه در این محل بحث قدرت است و در محل بحث در سوره نحل علم است، معلوم می شود که اینها با هم فرق دارند. از این که فرمود الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، سه مسئله را در این دو سه جمله بیان کرد. یکی این که قدرت خدای سبحان نامحدود است، یکی این که هر چه در جهان هستی قرار دارد ملک خداست، سوم این که شما هم ملک خدایی. این طور نیست که قدرت خدا از قدرت شما بیشتر باشد، بلکه شما و هر چه دارید ملک خدایی. مطلب اول را با این جمله بیان کرد که الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، پس صفت خدا نامحدود است. مطلب دوم را با این جمله بیان کرد الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، پس همه موجودات جهان تکوین خاضعند. مطلب سوم را با این جمله بیان کرد که و ما لکم من دون الله من ولی و لا نصیر، شما هم در تحت ولایت و نصرت حقید. این طور نیست که شما هم قادر باشید و خدا هم قادر باشد، منتها قدرت خدا بیشتر باشد. شما و هر وصفی که دارید محکوم قدرت حقید و منهای قدرت حق، نه ولی دارید که همه کارها شما را به عهده بگیرد، نه ناصر دارید که دستیار شما باشد. و ما لکم من دون الله من ولی و لا نصیر. بنابراین خود انسان همانند سایر موجودات می شود جز جنود الهی، و و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. اما از اینکه نسخی در دین واقع شده یا نه، نسخ مربوط به حکم بحث جدایی دارد که فی الجمله اشاره بکنیم. اما نسخ اصل شریعت به حسب ظاهر واقع نشده، یعنی شریعت موسی نسخ نشده، شریعت عیسی سلام الله علیه ما نسخ نشده. چرا؟ برای اینکه درباره اصول دین که جا برای نسخ نیست، ان الدین عند الله الاسلام، و قرآن کریم هم که همه خطوط کلی معارف اون کتاب‌های پیشی را تصدیق کرد، لذا خدا فرمود مصدقا لما بین یدیه من الکتب. میموند مسئله شریعت و منهاج، یعنی فروع دین، اون را هم در نسخ ملاحظه فرمودید. اگر در قانون اول این چنین آمد که این قانون تا اطلاع ثانوی لازم الاجراست، وقتی اطلاع ثانوی فرا برسد میگوین عمد قانون قبلی به سر آمد، نه قانون قبلی نسخ شد. و خدای سبحان به زبان موسی و عیسی علیه السلام بیان کرد که هر دو بشارت دادن، گفتن بعد از ما یه پیامبر خاتمی خواهد آمد، یعنی قانون ما تا اون وقت است. اگر پیغمبر خاتم آمد و دین خود را اعلام کرد، این نسخ نیست. نسخ آن است که یک حکمی ظهور در استمرار و امدامه زمانی داشته باشد و قانون بعدی بیاید این را رأساً نفی کند. ولی اگر خود قانون قبلی مزیل به این عنوان بود، گفت این حکم تا اطلاع ثانوی قابل اجراست، بعد قانون گذار اصیل که خدای سبحان است اعلام کرد که پیامبر بعدی آمده، این را نمیگن نسخ، چون در متن قانون قبلی پیشبینی شده که پیامبری خواهد آمد و عمر این قانون فعلی تا اون وقتی است که پیامبر بیاد. در سوره مبارکه صف جریان عیسی مسیح سلام الله علیه را اینچنین بیان میکند، فرمود آیه ششم سوره صف: و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی. خب اگر انجیل یک قانون نامه است و در خود این کتاب الهی آمده است که این قانون تا اطلاع ثانوی لازم اجراست، یعنی تا اون وقتی که پیامبری با این نشانه بیاید، اگر در متن انجیل آمده است که قانونی بودن این کتاب تا اطلاع ثانوی است، اون وقتی که رسول خاتم سلام الله علیه و علیه آلاف و تحیط و سنا آمد، دیگر جا برای اجرای احکام انجیل نیست و این را نمیگن نسخ. نسخ آن است که حکم اول ظهور در ادامه به استمرار داشته باشد، قانون بعدی بیاید او را از ریشه بردارد یا لااقل منقطعش کند. ولی اگر در متن همون قانون قبلی آمده است که این تا آمدن پیامبر است، به مجرد ظهور رسول دیگر این منقطع است، نیازی به قطع ندارد. نسخ آن است که قطع کند و ازاله کند، این خود به خود منقطع است، منتهی است، نیازی به قطع و برش ندارد. چون که در سوره اعراف هم به زبان تورات و انجیل این چنین بیان فرمود، آیه 157 سوره اعراف این است که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، یعنی هم در تورات هم در انجیل مشخصات رسول خدا آمده است، که اینکه مشخصات همراهان پیغمبرم آمد که مثلهم فی تورات کذا و کذا و مثل اون فر انجیل که زر این اخرج شد اهو فآزره، مثل پیروان پیغمبر در تورات و انجیل آمد، چه رسد به مثل خود پیغمبر. پس در تورات و انجیل جریان ظهور خاتم انبیا سلام الله علیه آمده است. اگر در متن قانون انجیل و تورات چنین آمد که پیامبری با فلان نشانه که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیهم، با همه مشخصات مکتبی در اونها بیان شد و مشخصات جسمانی حضرت هم بیان شد، اگر حضرت ظهور کرد این رو نمیگن تورات و انجیل نزد شد، یعنی این انقطاع است نه قطع، این خود به خود عمرش به سر آمده است. نه، اگر یک دلیلی ظاهرش استمرار زمانی باشد اونجا نسخ است ظاهراً و تخصیص زمانی است لبن، ولی در جریان شرایع انبیاء پیشین همونطوری که لبن نسخ نیست ظاهراً هم نسخ نیست. چرا؟ همین که گفتن تا اطلاع ثانوی، لازم نیست زمانش مشخص باشد که. لذا تو نسخ ملاحظه کردید که خدای سبحان که میفرماید فامسکوهن فی البیوت فامسکوهن حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، وقتی حکم جلد آمده است گفتن پایان حکم اول است نه ناسخ حکم اول. اگر چنون چی قانون گذاری یه قانونی وضع کند و نه با دلیل لفظی نه با دلیل لبی نه متصل نه منفصل، چیزی که دلالت بر محدود بودن این قانون بکند نگوید، بعد از یه مدتی این قانون را از بین بردارد ببرد میگن نسخ کرد. ولی اگر در همون متن قانون آمده است که این قانون تا اطلاع ثانوی است، بعد اعلامیه بعدی آمد نمیگن نسخ کرد. در متن تورات و انجیل آمده است که ارزش دینی این کتاب ها تا اطلاع ثانوی است، چه این که در متن قرآن کریم آمده است که ارزش دینی این کتاب الی یوم القیامه است. اگر چنون چه تورات و انجیل با آمدن قرآن احکام و شریعت فرعیش نه اصول کلی تغییر پیدا کرد، این رو نمیگن نسخ، چون خود تورات خود انجیل گفتن ما محدودیم، و اگر حد آمد محدود خود به خود کنار می رود، پس نسخی در کار نیست. و اگر احیانا یه وقتی گفته شد شریعت موسی نسخ شد یا شریعت عیسی نسخ شد، مثل آن است که کسی بگوید اعلامیه قبلی نسخ شد اطلاعیه قبلی نسخ شد، این صورتاً نسخ است، ولی عند تحقیق یعنی پیش یک محقق نه لفظاً نسخ است نه لبن، چون نسخ که یک اصطلاح علمی است مال جایی است که اون دلیل منسوخ ظاهر در دوام باشد، اون ناسخ بیاید او را اصلاً ریشه‌کن کند در مرحله بقا. ولی اگر در خود دلیل نشانه انقطاع یاد شد این رو نمیگن نسخ. او معلوم می شود به این که در مسائل تکوینی است، مثل این که پیامبری رحلت کرد معجزه ای رفت امثال زاله، اینها تأیید می کند به این که مسئله معجزات تکوینی مراد است. بنابراین اگر چنون چه در متن تورات و انجیل آمده است که این کتاب ها محدود است، نمی شود گفت که این کتاب ها نسخ شده. نه، پس آمدن پیامبر خاتم آوردن قرآن در متن تورات و انجیل پیشبینی شد. خیلی نه، اون که به اون بخش اول حرف برمیگردد، اونا که مصدقن لما بین یده من الکتب، اونا که نسخ نشد، که اون جزئیاتی رو میگن نسخ شد. میخوام عرض کنیم اون جایی که این جزئیات رو این آقایی میخوام بنسخ، اون جزئیات هم نسخ نشد، و اون که خود قرآن فرمود مصدقا لما بین یدی، اصول کلی و بسیار از فروع تصدیق کرده، در بعضی از جزئیات تغییر داد، اون نسبت به اون بعضی از جزئیات تغییر یافته رو میخوام بگن نسخ، میخوام به عرض کنیم اونجا هم نسخ نیست، اما نسبت به اصول کلی و فروع اصلی کسی تغییر پیدا نکرد. نسبت به جزئیات تغییر پیدا کرد، ولی در همون جزئیات آمده است که ارزش دینی اینا تا اطلاع ثانوی است. اینو نمیگن نسخ که یعنی اصلا پیغمبر که میاد احکام میآورد. وقتی پیغمبر میاد، کتابی میاد، دینی میاد، یعنی تورات انجیل محدود است. پس نسخ نیست. چیزی از تورات انجیل نسخ نشد، یا برای آنکه اونها که ثابت بود بود، یا برای آنکه اونها که ثابت نشد و زائل شد، در متن همون اطلاعیه تورات انجیل آمده است که اینا تا آمدن پیغمبر بعدی ارزش دارد. بنابراین جا برای نسخ مصطلح نیست. اینها ناظر به تکوین خواهد بود اون وقت. لذا در اونجا مسئله تبدیل رو یاد کرده است. در سوره نحل عنوان نسخ رو بیان نکرد، عنوان تبدیل رو بیان کرد. نسخ آن است که یک قانونی ظاهرش دوام داشته باشد، به وسیله قانون بعدی زائل بشود، ولی اگر در همون متن قانون قبلی آمده است که این تا اطلاع ثانوی باید اجرا بشود، اگر ثانیاً اطلاع دادن که این قانون عوض شد، قانون دیگر باید اجرا بشود، که این رو اصطلاحاً نسخ نمیگن، میگن عمر او تمام شده بود و در خود قانون پیش بینی شد. چرا دیگه؟ همین لسان داریم دیگه، لسان اعراف و لسان سوره صف، این دو لسان همینه دیگه. خب پیغمبر میاد، پیغمبر که میاد دین می آورد، کتاب می آورد. لازم است بالمطابقه دلالت کنه. وقتی که گفت بعد از من یه پیغمبری میاد، یعنی رسالت من محدود است. اگر گفت بعد از من یه پیغمبری دیگه میاد، من به شما بشارت می دهم. خلیفه غیر از رسول است. رسول شریعت می آورد، رسول شریعت می آورد، خلیفه حافظ شریعت است. همین لسان است. اگر کسی بگوید بعد از من یه پیغمبر دیگر خواهد آمد، رسول خواهد آمد، یعنی دین جدید می آورد، اما برخلاف خلیفه است. خلیفه یعنی حافظ دین من، رسول یعنی دین جدید به همراه می آورد. لذا چه در سوره اعراف چه در سوره صف ارشاد به رسالت است. نه، این هم مؤید همین مسئله است که باقی است استصحاب احکام شریعت. پس مؤید است. اونا که عرض کردیم یا ثابت است پس نسخ نشده، یا منقطع بود که از اول انقطاعش پیش بینی شده بود، بازم نسخ نیست. اگر در یک بخشنامه دو ماده باشد، بگوین این ماده برای همیشه هست، این ماده دوم تا اطلاع ثانوی است، بعد درباره ماده دوم یه اطلاعی صادر بشود که نمیگن نسخ. تورات و انجیل هم این چنین است. یه سلسله اصول کلی دارد مربوط به اسلام، یه سلسله فروع کلی و جامع دارد، یه سلسله شرعه و شریعه و منهاج جزئی هم دارد. اون اصول کلی که قابل نسخ نیست، چون این دین در لار اسلام، مسئله توحید و نبوت و رسالت و وحی و اسمت انبیا، همه و همه را همه انبیا آورده که این دین در لار اسلام به عوض نشد.
لذا هر پیامبری که آمد اصول کلی انبیای دیگر را تصدیق کرد، مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب. بسیاری از فروع کلی نظیر اصل عبادت، اصل مبارزه علیه ستم، گرچه خود عیسی سلام الله علیه نیامد اون چنون میدانهای جنگ تشکیل بدهد، اما همه کارهای نبرد مبارزه موسی را تصدیق کرد، مصدقاً لما بین یدیه، مصدقاً لما بین یدیه. از برجسته ترین کارهای موسی سلام الله علیه جنگ با طاغوت بود، عیسی تصدیق کرد. پیغمبر آمد مبارزه بازدان رو تصدیق کرد. میمونه امر سوم، مسائل جزئی که چند رکعت نماز بخونم، به کدوم سوی سمت نماز بخونم. این جزئیات است. این جزئیات را خود انبیاء پیشین گفتن به این که بعد از ما پیغمبر دیگر خواهد آمد، رسول میاد، کتاب میاره. یعنی این جزئیات تا اون وقتی ارزشی دینی دارد که پیغمبر نیامده. اگه پیغمبر آمد تابع دستور او باشید. بنابراین نسخ نیست، یا برای اینکه چیزی از بین نرفت، یا برای اینکه اونایی که از بین رفته از همون اول اعلام شده است که اینا منقطع الاخرند. رسول نبود، او حافظ بود. رسول عمده رسول است. با این مشخصاتی که در سوره صف، در سوره اعراف آمده، درباره اونا نیست. با این مشخصات پیامبر میآید، این احکام را دارد، یحل لهم الطیبات و یذو عنها اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم، کار جدید میکند، کار تازه میکند. اگر همه کارهایی که در سوره اعراف یاد شده در انبیاء پیشین بود که دیگه کار جدید نبود، و اگر همه کارهای پیغمبر اسلام را عیسی مسیح سلام الله علیه ما کرده بود که دیگه بشارت نبود. در بحث قبل ملاحظه فرمودید بشارت بار اونجاییست که این که بعدن میاد یه کار تازه ای میکنه، و اگر بعدی بیاد این همین کار قبلی رو بکنه که بشارت نیست. اما آیا میشود قرآن کریم را با خبر واحد نسخ کرد یا نه؟ این یه بحث اصولی است که گوشی از اون بحث رو اینجا ملاحظه فرمایید. نسخ قرآن به هیچ وجه ممکن نیست به وسیله خبر، اما تخصیص عموم یا تقیید مطلقهای قرآن کریم به وسیله خبر ممکن است. بعضی‌ها خواستن بگوین به این که تخصیص قرآن به خبر هم ممکن نیست، برای اینکه قرآن قطعی است و خبر ظنی است. نمی شود با یک عمل ظنی، با یک دلیل ظنی، یک دلیل قطعی را تخصیص داد. چون قرآن قطعی و سند است و خبر واحد ظنی و سند است، نمی شود با دلیل ظنی دلیل قطعی را تخصیص داد. و بعد گفتن که اگر تخصیص قرآن به خبر واحد روا باشد، نسخ قرآن به خبر واحد هم جایز خواهد بود و تالی محال فالمقدم و مثله. اگر ما بتوانیم قرآن را با خبر واحد تخصیص بزنیم، باید بتوان قرآن را با خبر واحد هم نسخ کرد. چون نسخ قرآن به خبر واحد محال است، پس تخصیص قرآن به خبر واحد هم محال است. این ما بعضی از شبهات کسانی که منکر تخصیص قرآن به خبر واحد هست. قافل از این که تخصیص عام یا تقیید مطلق، این غیر از نسخ است. نسخ آن است که ناسخ رو در روی منسوخ است، مباین منسوخ است، مقابل منسوخ است، جمع عرفی ندارد. ناسخ را اغلا مقابل منسوخ میبینن، اما مخصص و مقید را با مطلق و عام جمع میکنن. میگن اگرم یه تعارضی است، تعارض ابتدایی است، در محیط قانون گذاری هرگز مقید را با مطلق مباین نمیبینن، جمع میکنن. عام را با خاص مباین نمیبینن، جمع میکنن، ولی برخلاف ناسخ و منسوخ. و اگر گفته شد که قرآن قطعی است و خبر واحد ظنی است، قرآن سندش قطعی است اما دلالتاش که ظنی است. خبر واحد اگر دلالتش از هر از دلالت قرآن بود، خب مخصص اوست. نشانش آن است که همین خبر واحد که زن نیست، خبر متواتر را که قطعی است تخصیص میزند، تقیید میکند. اگر ما یه خبر متواتر داشتیم که قطعی بود و عام بود یا مطلق، یه خبر واحد داشتیم که زنی بود، خب این خبر واحد زنی یقینا اون خبر متواتر قطعی را تخصیص یا تقیید میزند. تخصیص و تقیید یه کار سهلی است برخلاف نسخ، اما نسخ قرآن به خبر واحد ممکن نیست، برای اینکه اگر قرآن یک حکمی از احکامش نسخ می شد، دوایی بر نقلش فراوان بود، دیگر یک نفر یا دو نفر نقل نمی کرد. اگر واقعا حکم از احکام قرآن نسخ می شد، خب خیلی ها نقل می کردن، حد اقل به استفاضه قریب به تواتر می رسید که در حکم تواتر باشد اجمالاً، اگه تواتر لفظی نبود تواتر معنوی باشه یا تواتر اجمالی باشد که از حد استفاضه یقینا بگذرد، وگرنه محکوم خبر واحد خواهد بود. اگر حکمی از احکام الهی نسخ می شد، دوایی بر نقلش فراوان بود، هرگز به یک یا دو خبر اکتفا نمی شد. این اولا. و ثانیا ارزش خبر به این است که مخالف قرآن نباشد. روایات متواتری از اهل بیت علیهم السلام رسیده است که به زبان قرآن کسی نمیتواند چیزی جعل کند، اما به زبان ما جعل میکنند، خبر جعل میکنند. چون به زبان قرآن نمیتوانند جعل کنند، پس قرآن معصوم و مصون از تبدل است. به زبان ما چون جعل آسان است، دایی بر جعل هست. هر خبری که از ما نقل کردن بر قرآن عرضه کنید که اگر مطابق با قرآن بود بپذیرید، اگر مباین با قرآن بود رد کنید. پس ارزش خبر در این است که مخالف قرآن نباشد. اعتبار روایت در این است که مباین با قرآن نباشد. اونگاه ما بیاییم به وسیله خبر آیه از آیات الهی و حکم از احکام قرآن را نسخ کنی، در حالی که خود قرآن معیار اعتبار و حجیت خبر است. اگر یه خبری مباین با قرآن بود، در رتبه سابقه از اعتبار می افتد، نه اینکه معتبر هست بعد قرآن را از اعتبار می اندازد. این چنین نیست. و اگر مرحوم آخوند صاحب کفایه به دو دلیل استدلال کردن، یکی اجماع، یکی توفر دوایی، اون اجماع هم به همین ادله برمیگردد. بعیده که ما یه اجماع تبعی در مسئله داشته باشیم، در یه مسئله‌ای که دو تا دلیل عقلی روشن در اون مسئله هست، نمیشود به اون اجماع اکتفا کرد و اون اجماع رو یک دلیل تعبدی خاص دانست. ایشون فرمودن به این که تخصیص قرآن به خبر واحد ممکن است، اما نسخ قرآن به خبر واحد ممکن نیست، فرقش هم اجماع است. این اجماعی که ایشون استدلال کردن نشون میداد که یک امر تعبدی است، در حالی که دو تا دلیل عقلی روشن در مسئله است. مجمعین یا حتما به این ادله عقلی استناد کردن یا اجماع اونها محتمل الاستناد است. اجماعی که محتمل الاستناد و محتمل المدرکی باشه دلیل تعبدی نیست. مهمترین دلیل این دلیل دوم است که سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی تو اون حاشیه‌شون بر کفایه اشاره کردن، فرمودن اگر چنون چه خبر بخواهد قرآن را نسخ کند، یعنی باید مباین قرآن باشد. خب خبری که مباین قرآن است قبل از این که قرآن را نسخ کند خود ساقط است، چون خبری معتبر است که بر قرآن عرضه بشود و با او مباین نباشد. اگر ما بتوانیم با خبر واحد قرآن را نسخ کنیم، دیگر اون همه ادله قطعی که در مسئله هست که خبری که مخالف قرآن است، فضربوه علی الجدار یا مما لم نقله یا زخرفون یا باطلون یا امثال ذلک، در کار نبود. ما می توانستیم به وسیله قرآن، وسیله خبر واحد قرآن را نسخ کنیم. پس تخصیص قرآن به خبر واحد امریست روا و غلایی، چون مخالفت خبر واحد با قرآن در عموم و خصوص و اطلاق تقیید مخالفت نیست. نشانش آنه که خود آیات قرآن بعضو عامن بعضو خاص، بعضی مطلقن بعضی مقید. خب اگر در خود آیات قرآن اطلاق تقیید هست، عام و خاص هست، این را مخالفت تلقی نمی کنن. با اینکه خدا فرمود لوکان من عند غیر الله لوجد و فی اختلافا کثیرا، فرمود اگر این کتاب کتاب الهی نبود اختلاف فراوان داشت، و چون اختلاف ندارد در بینش اختلاف نیست، معلوم شد کتاب الله هست، در حالی که عام و خاص در قرآن فراوان است، مطلق و مقید در قرآن هست. معلوم می شود اختلاف عموم و خصوص، اختلاف اطلاق و تقیید را عقلا اختلاف نمی دونن، چون جمع عقلایی و جمع عرفی دارد. اما برخلاف نسخ، نسخ را یقینا اختلاف می دانن. اگر چنونچه خبری بخواهد قرآن را نسخ کند، دیگر اون معیار ارزش خبر را مود از دست بدین، در حالی که طبق روایات متواتره خبر وقتی معتبر است که مباین با قرآن نباشه. بنابراین هر آیه از آیات الهی را خدای سبحان بخواهد حکمن یا موضوعن عوض کند، هم اعلم است هم اقدر، نه جا برای افتراست نه زمینه برای توقع. حال اینا توقع داشته باشن که هر روز خدای سبحان به وسیله پیغمبرش معجزات را عوض کند. لذا در آیه بعدی که امروز تلاوت شد فرمود ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل، شما هم دلتون بخواد روزانه پیغمبر برای شما معجزه بیاورد. گاهی کنار کعبه می نشینید میگوید ای کاش پیغمبر اینجا رو به عنوان دشت پهن قرار میداد که ما کشاورزی میکردیم، دستور میداد این کوها چند کیلومتر کنارتر بروند، دستور میداد چشمه ها بجوشد، اینجا سرسبز بشه، برای کشاورزی آماده بشه. وقتی کشاورزی کردید و محصولتون برداشتید، موقع ساختمون سازی است، باز پشت به تکه به دیوار کعبه بدید، بگید ای کاش پیغمبر دستور میداد این کوها چند کیلومتر جلوتر میومد که ما برای حمل و نقل مسائل ساختمانی زحمت میکشیدیم. مگر پیغمبر آمد که هر روز کوها کنار بره، جلو بره؟ شما هر روز معجزه جدید طلب میکنید. اون معجزاتی را که خواستید پیغمبر برای شما آورد که در شما اثر نکرد، گرچه قدرت خدا نامحدود است. الم تعلم انه علی کل شیء قدیر، گرچه همه اشیا ملک خداست، الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، ولی ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. روزانه توقع معجزه جدید داشته باشید. گاهی به پیغمبرتون بگید خدا را ما نشون بده ما ببینیم، گاهی میگوید به این که از این دریا بگذریم، از این سنگ آب بجوشد. هر معجزه‌ای که خواستید آوردن و شما نپذیرفتید. مثل این که در صدر اسلام یه عده مسلمان‌های بهانه‌جو بود، بهانه‌جو بودن که خدای سبحان می‌فرماد که نکند کاری که بنی اسرائیل کردن شما همون کار رو بخواید با پیغمبرتون بکنید. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل، که فقط به فکر بهانه باشید. ولی این خطر را ما اعلام کنیم که و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، ایمانتون را با بهانه جویی در طلب معجزات جدید تبدیل به کفر نکنید. والحمد لله رب العالمین.